سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به منابعی که درباره نیلوفر محبی داریم. یه ویولینیست، خواننده و موزیسین خیلی فعال که خب تو موزیک امروز ایران اسمش مطرحه.
بله و کارش خیلی چند وجهی انگار، یعنی راحت بین سبکای مختلف حرکت میکنه.
دقیقاً. هدفمونم اینه که از توی این منابع نکات کلیدی زندگی حرفه‌ای و دیدگاه‌هاشو بکشیم بیرون. ببینیم چی باعث میشه کارش متفاوت باشه.
و خب مسیرش جالبه، یعنی از هنرستان موسیقی شروع کرده ولی خیلی زود، میدونید حدود 15-16 سالگی انگار وارد کار حرفه‌ای شده.
به این زودی؟
آره، این خودش خیلی نکته مهمیه، نشون میده از اول یه جدیتی بوده، شاید یه استعدادی که زود کشوندتش رو صحنه. جالبه که اولین کار جدیش روی صحنه هم با یه گروه پاپ بوده، نه مثلا کلاسیک.
آها، پس اول پاپ بوده؟ بعدش رفته سراغ ارکستر سمفونیک و اینا. این ترکیب خودش خیلی عجیبه.
نه که عجیب باشه، ولی خب جالبه.
آره جالبه. توی منابع هست که با اسمای خیلی بزرگی کار کرده. از حسین علیزاده و کیهان کلهر بگیر تا همایون شجریان، مهدی یراحی. اینا هر کدوم یه دنیای متفاوتن.
دقیقاً. عضو کوارتت مینیاتور هم بوده که اونم فضای خاص خودش رو داره. این تنوع همکاری خیلی مهمه به نظرم.
حتما رو نگاهش تأثیر گذاشته دیگه.
بله قطعاً. این فقط یه لیست اسم نیست. نشون میده چقدر تجربهش وسیعه. از موسیقی دستگاهی و کلاسیک ایرانی تا نمیدونم ارکسترال غربی و پاپ.
خودش چی میگه در این مورد؟
خودش هم اشاره کرده که چقدر اینا مهم بودن براش. چیزایی مثل شنوایی دقیق، درک هارمونی یا اون توانایی که تو گروه بتونی بقیه رو خوب بشنوی.
آها، همون انسامبل پلیینگ.
آفرین. میگه اینا فقط مال موسیقی کلاسیک نیستن. اینا پایه‌های اصلی‌ان و تو هر سبکی حتی پاپ خیلی تعیین کنندن. و خب این تجربه‌های مختلف این مهارت‌ها رو توش قوی کرده
و انگار این گشتن دنبال چیزای جدید ادامه داره. اشاره کردید که تازگی‌ها رفته سمت موسیقی شرقی، به خصوص عربی و حتی عود یاد گرفته.
بله، اینم خیلی جالبه.
از ویولون که خب هویتش خیلی غربیه به عود، این چرخش یا بهتره بگم اضافه شدنه، چی میتونه باشه پشتش؟
میتونه چند تا دلیل داشته باشه دیگه. شاید یه جور برگشت به ریشه یا علاقه به فضاهای صوتی تازه. خودش میگه چیزه، فرم انگوش گذاری اوت خیلی هم براش غریبه نبوده، شبیه ویولون بوده تا حدی.
جالبه.
آره، یعنی یه منطق موسیقایی پشتش هست. شاید داره سعی میکنه یه زبان شخصی تر بسازه که شرق و غرب رو قاطی کنه.
کنار نوازندگی خوانندگیش هم هست. اینم جالبه که اولش بک وکال میخونده تو استودیوها.
آره، کاری که شاید کمتر دیده بشه.
بعد تصمیم گرفته خواننده سولو بشه. حتی یه تصنیف ازش پخش شد از تلویزیون که ظاهراً اون موقع خیلی اتفاق نادری بوده برای خواننده زن.
بله بله، اون اتفاق واقعاً کم سابقه بوده. نشون میده یه جسارتی داشته برای شکستن بعضی قالب‌ها. اینکه از بک وکال برسی به خوانندگی سولو هم خودش یه مسیر دیگه. نشون میده کم کم صدا و اعتماد به نفسش رو پیدا کرده.
و خب این مسیر باعث شده آلبوم و ای پی و اینا هم بده بیرون. آلبوم اولش که کارهای پیاتسولا و بهنام ابتهایی توش بوده، به نظر یه نقطه عطفه.
دقیقاً.
یعنی فقط اجرای قطعه نبوده انگار. یه جور تلاش بوده که از اون قالب نوازنده کلاسیک بیاد بیرون، بره سمت یه فضای شخصی تر و شاید عامه پسند تر.
دقیقاً. و خودش هم به این آلبوم یه نگاه خاصی داره. جالبه که میگه اینکه عکسشو گذاشته رو جلد آلبوم یه جور حرکت اجتماعی بوده،
برای دیده شدن زنها تو موزیک.
آفرین، دقیقاً همینو میگه. اینجاست که میبینیم موسیقی براش فقط اجرا نیست، یه جور حرف زدنه، یه بیانیه است. این نگاه اجتماعی تو حرفای دیگه‌ش هم هست.
آره، خیلی واضح درباره نابرابری‌ها و مشکلاتی که موزیسین‌های زن تو ایران دارن حرف میزنه.
بله.
و معتقده که باید رو اصول شخصی وایستاد، حتی اگه یه کارایی رو از دست بدی. این خب دیدگاه محکمیه، مخصوصا تو فضایی که شاید سازش راحت تر باشه.
و این فقط هم بحث جنسیتی نیستا. از اون نگاهی که نوازنده رو فقط یه اجرا کننده یا تکنیسیان میبینه هم انتقاد میکنه.
آها.
این یعنی براش کیفیت رابطه انسانی تو کار هنری خیلی مهمه.
این بُعد انسانی تو حرفاش راجع به زندگی شخصیش هم هست. از حمایت همسرش میسم مروستی میگه که خب اونم ویولونیست شناخته شده ایه.
بله، هر دوشون نوازندن.
اما همزمان یه چالش مهم رو هم میگه. اینکه گاهی ممکنه استقلال هنری خودش زیر سایه شهرت همسرش قرار بگیره و کمتر دیده بشه. این صداقتش جالبه واقعا.
بله، خب این یه واقعیت پیچیده است که خیلی از هنرمندا، مخصوصا خانوما، توی این موقعیت ها باش روبروان. اینکه به عنوان یه هنرمند مستقل دیده بشی فارغ از روابطت خودش یه چالشه.
پس وقتی همه اینا رو میذاریم کنار هم، تصویری که از نیلوفر محبی تو این منابع داریم تصویر یه هنرمند چند لایه است. هم تکنیکش بالاست، هم درک موسیقیش، هم دغدغه‌های اجتماعی داره و نگاه انتقادی، و هم انگار دائم داره میگرده دنبال صدای خودش.
دقیقاً، مسیری که از کلاسیک غربی شروع شده و حالا رسیده به موسیقی شرقی و عود و اینا.
و این ما رو به یه نکته جالب برای فکر کردن میرسونه که شاید شما هم بهش فکر کنید. هنرمندای مثل نیلوفر محبی که خب این پشتوانه قوی کلاسیک غربی رو دارن، ولی همزمان میرن سراغ فرهنگ و موسیقی شرقی، یه نگاه اجتماعی فعال هم دارن. اینا چطوری میتونن آینده موسیقی ایران رو شکل بدن؟
آره، چه فضاهای جدیدی ممکنه از دل این ترکیبا به وجود بیاد؟ سوال خوبیه واقعا.